أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشف وقد نزل بي يا ربي ما قد تكأدني ثقل وألم بي ما قد ذهبني حمل وبقدرتك أوردته على وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا ربي باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا ربي ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك فإن لم أستوجبه يا ذا العرش العظيم.
طاعت عباداتتون راز و نماز و نیازتون قبول درگاه خداوند مهربان باشه. سپاسگزارم که برنامه زنده به افق آفتاب رو همراهی میکنید و موضوع ما سعادتمندی است. از توی سرکان خانم یاقه قاسمی گفتن روزتان مبارک. وقتی من خدایی به این بزرگی دارم پس شخصی سعادتمندم. واقعا همینطوره. ممنونم از سید جواد حسنی نژاد که از کاشان زیبا ما رو همراهی میکنن، از خانم هما یوسفیان که از اسلام شهر به ما پیام دادن، علی اصغر صفاییان از یزد مثل همیشه همراه ماست. نوشته سعادت را تعقیب نکنید و در جدال برای رسیدن به سعادت نباشید. زندگی را زندگی کنید و با هم مهربان باشیم. خوشبختی و سعادت پاداش مهربانی است. روز و روزگارتان به شادمانی و سعادت یارتان باد. برادرم حسین از تهران گفته خدا رحمت کنه اموات شما رو. مادر بزرگم میگفت ای پیشونی ما رو کجا میشونی؟ تا تقدیرتون چی باشه آقای همایی.
بهترین آرامش دلها برای هر کسی باشد سعادت. این بدست آید برای آن کسی دارد لیاقت. روزی صدها بار در عمرش یکی ترسو بمیرد، مرگ یک بار است برای آن کسی دارد شجاعت. با تشکر حقبین 86 ساله از استان گیلان بخش لجنشاد یزدان بارگوشه.
درود به شما پدر نازنینم. جناب حقبین نمیدونستم ماشاءالله به شما 86 سال دارید. الهی 120 سالم کنید با عزت و سعادت. شکوفه خانم از بناروی همراه ماست، گفته هر کس راضی باشد به رضای خدا سعادت نصیبش شده. ممنونم از شما. سعادت هم خدا به هر کسی عنایت نمی کنه، باید لیاقت داشته باشیم تا به سعادت برسیم. عظیم صفاهانی از سمنان همراه ماست، نوشتن در آیه 45 سوره مبارکه نور آمده خدا هر کس را بخواهد به نور خود هدایت می نماید. هر که را خواهد خدای کبریا خود شود با نور او را رهنما.
سعادتمند کسی که انسان‌های با خدای هستن، انسان‌های با ایمانی هستن، هر آنچه برای خود می‌ترسندن برای دیگران می‌ترسندن و همچنین دست بدهی دارن با دیگران، مثلا کمک به دیگران می‌کنن، غیبت دیگران را نمی‌کنن، مردم از دست زبانشان در امان هستن، خانواده خوبی دارن، خانواده با خدای دارن. خدا را شکر می‌کنم با این وضعم که 6 سال جانباز نخواهی هستن، بچه های خوبی دارم، خانواده خوبی دارم، خدا را شکر می کنم. تشکر از برنامه خوب تا هم قضای اسم کرمانشاه. خدا نگه دار.
صف 917-16-72 نوشتن اینطور که کارشناس محترم آقای سعیدیان فرمودن، پس خواست خدا در عزت و ذلت آدمی تأثیری نداره، عمل کرده خود انسانه که عزت و ذلت میاره. صد البته، اما عمل کرده ما باعث میشه خواست خدا همینطور که من فهمیدم تغییر کنه در مورد ما. دانشور از ارومیه گفتن که ممنون از سوالتون. سعادتمندی و خوشبختی یه احساس خوبیه که به افرادی نصیب میشه که علاوه بر اعتقاد به خدا اعتماد هم داشته باشی و به ندای قلبت گوش بدی و به اون عمل کنی. خب 0938-2420 گفته مگه میشه که ثروت و مادیات سعادت نیاره؟ و 0916-2565 گفته سعادتمند کسی است که دروغ نگوید، فریبکار نباشد، کردار و گفتار و رفتار نیک داشته باشد، به اسم خدا و قرآن مردم را فریب ندهد، خائن و کلاهبردار نباشد.
سعادتمند کسیه که اون داشته ها که دارد همیشه خدا را شکر کنه. خدا از دل ما، از قلب ما، از ذهن ما میدونه. چرا اون داشت دعا که داریم هیچ وقت ما سپاس چه به جا نیاریم. تشکر از برنامه خوبتون. حسین امین بدرود. سپاس.
سعادتمند به نظر من شخصیتیست که در درجه اول خدا ازش راضی باشه و چطور خدا از کار میتونه راضی باشه. در صورت که پدر و مادر والدین از فرزند راضی باشن، خدا هم از او راضی هستش و سعادتمندی بالاتر از این نیست که دعای خیر پدر و مادر همراه آدم باشه.
سعادت در کارهایی که در روز انسان انجام میده باید از خودش درخشندگی نشون بده، بدانه که چه کاری باید انجام بده که خوبه و چه کاری بده و سعادت در همون کارهای خوب نهفته است.
هزاران شاخه گل زیبا و خوشبو تقدیم شما. سعادت یعنی شاد کردن دل مردم و گره از مشکلات زندگی مردم باز کردن. اونها برامون دعای خیر میکنن و خداوند متعال هم از ما خوشنود خواهد شد. ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن که از تو نیاید هیچ کار. این پیامک آقای محمد هداوندی بود از شهرستان پاکدشت روستای کلین. خیلی خوشحال شدیم و سعادتمند شدیم که باز هم ما رو همراهی کردید. فرصت ما به پایان رسید. شما رو به خدای مهربان می سپارم. الهی اگر ناقابلم به درگاه تو ساعدم، و اگر بی حاصلم به تقصیر و قصور خود قائلم، و اگر جاهلم به تو مایلم. اگر من نمایی بجاست و در این باب چون و چرا گفتن خطاست.
شنوندگان عزیز، من سلام عرض میکنم حضورتون. صدای من رو از مجلس شورای اسلامی میشنوید. در خدمت جناب آقای دهنوی هستیم، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی. سلام عرض میکنم حضورتون.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم و همیهنان عزیز. جناب دهنوی، یکی از موضوعاتی که امروز در صحنه علنی بهش پرداخته شد بحث ورود خودروی خارجی بود که احاطه شده از شورای نگهبان بود. در این خصوص بهمون توضیح میفرمایید؟
بله، خب ما در راستای رفع ایراد شورای نگهبان به بحث در واقع واردات خودرو کرد مجلس قبل بود. پیشنهادات متعددی مطرح شده بود. یکی از پیشنهاداتی که امروز مصوب شد و مجلس رو تصویب کرد و رفت برای تایید شورای نگهبان این بود که تولید کنندگان قطعات و خودرو در ازای صادراتی که دارن و از محل عرض حاصل از اون صادرات اجازه داشته باشن خودرو وارد کنن. هدف از این کارم تنظیم بازاره. یعنی ببین، به هر حال امروز در بازار قیمت خودرو خب خیلی افزایش پیدا کرده. ما فکر می‌کنیم یه بخشی از این اصلا بحث روانی بازاره، یه بخشی از این در واقع عدم ثبات در سیاست‌های اعلامی توسط سیاست‌گذاری که اینجا وزارت صنعت و معدن متولیه. خب برای تنظیم بازار پیشنهاد این بود که تعداد خودرو اجازه واردات داده بشه. منتها دو تا اشکال وجود داشت همیشه. اینکه منشأ ارز این کجا باشه؟ به هر حال کشور الان ارز نداره، ما با پول این ارزش رو باید کجا تامین کنیم؟ اشکال دومی که وارد بود این بود که در واقع این آیا منجر تضعیف تولید داخل میشود یا نه. با پیشنهادی که مجلس داد گفتیم که حمایت تولید داخل داره، گفتیم اگر کسی بتونه قطعه ای تولید بکنه داخل که مشتری صادراتی دارد، یا خودروی تولید کنه که مشتری صادراتی دارد، اینو صادر بکنه، در ازای ارز ناشی از اون اجازه داره خودرو وارد کنه. چه خودرویی با چه دستور عملی تو قانون مکلف کنه وزارت صنعت و معدن دستور عملش رو تدوین کنه، اجرایی کنه و حمایت هم کنه از این مدل، و یه بحثی هم داشتیم که خدمات پس از فروش این خودروی وارداتی انحصاری نشود. لذا با مصوبه امروز تولید کنندگانی که بتوانند قطعه یا خودروی تولید بکنند که امکان صادرات داره میتونن از ارز ناشی از صادراتشون برای واردات خودرو استفاده کنند.
خیلی ممنون، متشکرم.
خواهش میکنم، موفق.
فایزان شنونده، این هم گفتگویی بود با جناب آقای دهنوی، عضو محترم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی. علی رشیدی، رادیو ایران، مجلس شورای اسلامی.
روز شما بخیر شنوندگان ارجمند رادیو ایران. ساعت 12:15 است. دعوت میکنم شنونده برنامه علمی رهاورد باشید.
رهاورد، به نام خدای مهربان. سلام، به مجله علمی پزشکی رهاورد خوش آمدید. امروز چهارشنبه 26 آبان ماه 1400 هجری شمسی برابر است با 17 نوامبر 2021 میلادی و مطابق است با 11 ربیع الثانی 1443 هجری قمری. اولین صفحه مجله علمی پزشکی رهاورد رو در آخرین چهارشنبه آبان ماه تقدیم شما می‌کنیم با این عنوان: آرام بخش ها در صدر مسمومیت های دارویی. استاد گروه سمشناسی بالینی و مسمومیت‌ها در بیمارستان لقمان می‌گوید از نظر میزان مراجعه در بیمارستان لقمان می‌توان گفت که سالانه بین 20 تا 30 هزار مراجعه ناشی از مسمومیت دارویی داریم که بیشترین عامل مسمومیت هم مصرف داروهای آرام بخشند. البته این داروهای آرام بخش نسبت به داروهای مانند روان درمانی کمتر خطرناکند. داروهای روان درمانی به ویژه برای افرادی که مشکلات روان پزشکی دارند خطرناکند. در کشور ما بین 20 تا 25 درصد از افراد دچار افسردگی اند که از طیف خفیف تا شدید رو شامل میشه. این افسردگی ها میتونه پایه‌گذار مصرف دارو باشه و ممکنه در مقطعی از زمان دچار اختلال ثبات روانی بشه و دارو رو به میزان زیاد مصرف کنه. در این حال داروهای قلبی و عروقی و ضد افسردگی نیز میتونه منجر به مسمومیت بشه و میتونن کشنده باشند. از نظر میزان مرگ و میر، سوء مصرف داروهای قلبی به خصوص برای کودکان خطرناکه. بر این اساس باید داروها رو در مکان امنی در خانه قرار داد و اجازه ندیم که کودکان با قوطی دارو و داروها بازی کنند. در این حال داروها رو در بسته‌بندی خودشون در کمد یا قفسه قرار بدید و بسته‌بندی اونها رو جابجا نکنید. روز خوبی رو برای همه شما همراهان صمیمی مجله علمی پزشکی رهاورد آرزو می‌کنم. صفحه اول این مجله رو شنیدید. در خصوص مسمومیت‌های دارویی گفتیم و اینکه بیشترین عامل مسمومیت هم مصرف داروهای آرام بخشه. گزارش همکارم خانم سمیه رنجکش رو در همین زمینه بشنوید.
همیشه لبخند روی لبتونه، این آرامش رو دارین یا اینکه بعضی موقع ها از داروها کمک میگیرین که آروم باشین؟
نه، من کلا اصلا خودجوشم و این لبخند همیشه با من هست و همه اکثرا به من میگن خوشحالی تو اصلا غم و غصه نداری، ولی نه، من اصلا دوست دارم لبخند رو، خندیدن رو، شاد بودن رو، چون بالاخره درسته با این کوله باری از مشکلات و
خب چی میشه بعضی از آرام بخش استفاده میکنن؟
استرس فوق العاده بالا یا هیجان بیش از اندازه، خب بنده خدا حتما مجبورن، ناچارن یه جور باید این کنترل بشه، هم به سلامتیشون لطمه نخوره، هم که یه جور بتونن دفع کنن دیگه. این
هر دارویی که ما مصرف میکنیم یه زیانهایی داره دیگه، درسته؟ حتی یک مسکن ساده. فکر میکنی آرام بخشه اگر بعضی ها استفاده میکنن میتونه برشون عوارض به همراه داشته باشه؟
این که مسلمه، بالاخره شده حتی 1% هم امکانش هست که عوارض داشته باشه، چون بالاخره یه قرصه هست که گیاهی نمیشه گفت، شیمیاییه و 100% حالا به مرور اگر خدای نکنه احتیاط بهش پیدا کنن، خب دوچاره بالاخره مسمومیت ها و یه جورایی وابستگی هایی میشن که باید همش تو دم دستشون باشه.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری تجهیزی هست.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد، بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
مجله علمی پزشکی رهاورد رو میشنوید. این برنامه هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 12:15 از رادیو ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. صفحات مجله رهاورد رو ورق می‌زنیم و می‌رسیم به صفحه تازه‌های علمی. در این صفحه همکارم آقای رزاق مهر آخرین خبرها و رویدادهای علمی ایران و جهان رو به سمع شما می‌رسونن. بشنوید.
دنیای امروز دنیای تازه روی خط اتفاقهای علمیه، روی
دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونیم.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان
آزمایشگاه ها معلوم کردن داخلش مواد شیمیایی.
خبر جالبم بهتون بدم که یه گوشه ای از دنیا که اصلا فکرشو نمیشه کرد، یه شرکتی اومده یه خودرویی ساخته که حافظ محیط زیست.
خود در واقع
معاونت فناوری هست. عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقا.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام شنوندگان عزیز، به صفحه تازه های مجله علمی و پزشکی رهاورد خوش آمدید. من محمد صادق رزاق مهر هستم و امروز چهارشنبه 26 آبان 1400 نگاهی به جدیدترین خبرهای علمی و پزشکی میکنیم. روکش صندلی و کفگوش های نسوز نانویی، کارافزاری که اختلالات رشد کودکان رو شناسایی میکنه، اولین دوچرخه هیدروژنی جهان، نیاز گروه‌های پرخطر به دریافت دوز سوم واکسن کرونا. صندلی وسیله نقلیه به دلیل تماس مداوم با بدن افراد مختلف و همچنین تعریق این افراد، محل مناسبی برای رشد باکتری‌ها و میکروارگانیسم هاست. یکی از شرکت‌های فناور در حوزه تولید پارچه‌های دارای استاندارد بالا با ورود به حوزه فناوری نانو تونسته قابلیت آبگوریزی این روکش‌ها رو هم به ویژگی‌های تولیدات خودش اضافه کنه. خاصیت آبگوریزی در منسوجات باعث غلطیدن قطرات کروی مایعات بر روی سطح و شسته شدن گرد و خاک از روی اونها میشه. همچنین این ویژگی ضمن ایجاد مانع در مقابل نفوذ آب، نوشیدنی‌های مایع و روغن که به طور تصادفی بر روی سطح منسوجات ریخته میشه، امکان پاکسازی اونها رو به سادگی فراهم میکنه. روکش و آستری صندلی تولیدی این شرکت از پارچه نسوز تولید شده و استفاده به صورت روکش صندلی و پرده در هواپیما، کشتی، قطار، سالن‌های همایش و هتل‌ها از جمله کاربردهای پارچه‌های تولید شده در این شرکته. پژوهشگران انگلیسی کارافزار جدیدی ابداع کردند که به والدین امکان میده تا رشد فرزندان خودشون رو در خانه و بدون مراجعه به مراکز درمانی کنترل کنن و به شناسایی اختلالات رشد اونها کمک کنه. این کارافزار جدید و پیشرفته تلفن همراه میتونه امکان اندازه‌گیری قد کودکان رو برای والدین یا افرادی که مراقب اونها هستن فراهم کنه. داده‌های این پژوهش نشان میده که این کارافزار میتونه اختلالات قابل درمان رشد رو به صورت قابل اطمینان و بسیار زود شناسایی کنه و بهبود قابل توجهی رو در سلامت کودکان ایجاد کنه. رشد دوره کودکی یکی از شاخصهای مهم سلامت و رفاه کودکان به شمار میره. این کارافزار میتونه اطمینان لازم رو برای والدینی که فرزندانشون به طور طبیعی رشد میکنند هم فراهم کنه و بدین ترتیب میزان اضطراب و مراجعه غیر ضروری به پزشک رو کاهش بده. در زمانی که استفاده از دوچرخه‌ها در شهرهای شلوغ کم کم داره رایج میشه، دوچرخه‌های هیدروژنی یک گام ما رو به جامعه بدون آلاینده ها نزدیک میکنه. این دوچرخه‌ها مجهز به مخازن هیدروژن کوچکی هستند که هیدروژن رو از آب و انرژی خورشیدی جمع‌آوری می‌کنند و از اون برای تغذیه نیروی مورد نیاز این دوچرخه استفاده میشه. سیستم ذخیره انرژی مخصوص این دوچرخه با الکتریسیته پنل‌های خورشیدی و نیرودهی به یک الکترولیزگر که آب رو به اجزای هیدروژن و اکسیژن تجزیه می‌کنه، نیروی مورد نیاز برای حرکت رو به یک سیستم ذخیره‌سازی طولانی مدت حاوی آلیاژ فلز منتقل میکنه. این دوچرخه در حدود 10 دقیقه به طور کامل شارژ میشه و تا شارژ بعدی حدود 150 کیلومتر مسافت رو طی میکنه. به گفته محققان، احتمال افت ایمنی ایجاد شده به دنبال تجویز دو دوز واکسن با گذشت زمان وجود داره و وجود بیماری‌های زمینه‌ای که باعث عدم پاسخ مناسب به دو دوز واکسن میشه توجیه تجویز دوز یادآور واکسن کرونا است. برای افرادی که در گروه بیماران خاص هستند، به طور مثال افرادی که سیستم ایمنی بسیار ضعیف دارن یا مشکلاتی دارن که ممکنه در صورت ابتلا به کرونا عارضه‌های سخت یا جبران ناپذیر این بیماری رو تجربه کنن، دریافت واکسن یادآور در بازه زمانی که توسط وزارت بهداشت مشخص میشه توصیه میشه. واکسیناسیون عملاً اجرایی ترین و مهمترین اقدامیه که میتونه از شیوع ویروس کووید 19 پیشگیری کنه. از همراهی شما شنوندگان عزیز با صفحه تازه ها سپاسگزارم. ضمن خدافظی ازتون دعوت میکنم ادامه برنامه رهاورد رو از رادیو ایران بشنوید.
همراهان عزیز، چنانچه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیام‌های کوتاه در اختیار شماست. منتظر تماس‌های سازنده و پیام‌های شما عزیزان هستیم. نکته‌های شنیدنی.
به نام خدا. سلام و درود فراوان به همه شنوندگان برنامه رهاورد. من ارمغان قارلقی هستم و با یک نکته شنیدنی در خدمتتونم. امروز میخوام بهتون بگم که دارچین بخورید تا کمتر بیمار بشین. به طور کلی دارچین یک محرک عمومیه که جریان خون رو تسریع و تنفس رو تحریک میکنه و موجب افزایش اغلب ترشحات و تحرکات هاضمه‌ای میشه. در هند و چین از این دارو به عنوان یکی از اجزا در تهیه داروهای اسهال، صفرابر و تبر استفاده میشه. برای درمان اسهال، یرقان و مالاریا که موجب بزرگی تحال میشن خیلی مفیده. دارچین از نظر طبیعت طبع گرم و خشک داره و نیروی دوای اون تا 15 سال باقی میمونه. ممنون که ما را همراهی میکنید.
صفحات مجله رهاورد رو ورق میزنیم. به صفحه فناوری نانو میرسیم. نانو فناوری یا نانو تکنولوژی پدیده ایست عظیم که در تمامی گرایش های علمی راه یافته. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر در خصوص این فناوری جدید خواهید شنید. با ما همراه باشید.
اساسی ترین پایه های این اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی که متکی باشد به علم. این خیلی مهم. خب به نظر ما نخبه های جوان می توانند در اقتصاد دانش بنیان که در واقع ستون اصلی اقتصاد مقاومتی است می توانند نقش ایفا کنند.
به نام خدا. سلام همتون عزیز. کت خدای